خدمت دوستان عزیزم عرض سلام و ارادت میکنه و خدا رو سپاسگزارم که در یک همچین فرصتی توفیق شد محضر شما شرفیاب بشیم. از چند وقت پیش دوستان گفتن یه جلسه خدمت رفقا بیاییم برای عرض ادب و ای که خسته نباشید عرض بکنم، نتونستم و من امروز رو مخصوصا انتخاب کردم، گفتم بهترین فرصت همین ساعات سال تحویل آغاز سال 92 که خدمت دوستان برسیم، هم تبریک عرض کنیم سال نو رو و عید نوروز رو و آرزوی موفقیت کنیم برای شما که به هر صورت با مشکلات بسیار درگیر یکی از حساسترین فعالیت‌های مرتبط با عزت ملت ایران و شرافت تاریخی ایران و قدرت نمایی علمی به عنوان یک نسل پیشگام در سطح جهان بین دانشگاهیان جهان اسلام و حتی فراتر از اون باشه. بهترین فرصت گفتم در این همچین ساعتی خدمت شما شرفیاب بشیم و تبریک بگم. از طرفی میدونید که دیروز سالگرد ملی شدن صنعت نفته، تلاش هایی که در دوران نهضت ملی شدن نفت صورت گرفت و حدود 60 سال پیش یه ماجرایی شبیه ماجرایی که امروز در جریانه در یه اشل پایین‌تری اتفاق افتاد. در اون دوره سر مسئله نفت استدلالا ظاهرش همین بود که صنعت نفت کار شماها نیست، نیروی ایرانی، دانشمند ایرانی، نیروی تخصصی ایرانی عرضه راه انداختن و اداره نفت رو نداره، یعنی بهانه این بود و باید انگلیسی‌ها و غربی‌ها بالا سرتون باشن و شما در حد کارگر ساده فقط تو صنعت نفت میتونید کار بکنید، بقیه کاراش که فنی و علمی و ایناست به عهده ما باید باشه. استدلال دیگرشون شما برید به اسناد مراجعه کنید، اون موقع همین بود که اصلا به صرفتون نیست، از نظر اقتصادی به صرف شما نیست که خودتون اداره کنید، چون شما بازارهای جهانی رو که نمیشناسید، هنوز دسترسی ندارید، شما کشتی برای حمل نفت ندارید، شما نمیدونم اگر قطعات چیز خراب بشه، صنعت نفت خراب بشه، شما ایرانی‌ها که عرضه ندارید اینا رو درست بکنید. تقریبا از جهتی شبیه اون چه که امروز دارن میگن که آقا انرژی هسته‌ای اصلا به سود شما نیست، اقتصادی نیست، خطرات داره، شما عرضه‌شون ندارید، این تکنیک خاصی است و از این قبیل. ولی پشت پرده این ادعاهای ظاهرا علمی و ملی نما و اینها تحقیر یک ملت، تحقیر ملت ایران، تحقیر تاریخ ایران، تحقیر دانشمندان و نسل جوان ایرانی و اثبات اینکه شما نمیتوانید، شما ذاتاً نمیتوانید، یا مشکل ذاتی دارید. یه وقتی یکی از جامعه شناسان سیاسی برجسته اروپا که از پدران جامعه شناسی کلاسیک هست رساله و کتابی نوشت دال بر این که اصلا جمجمه شرقی ها ایرانی ها با جمجمه غربی ها تفاوت داره، این جمجمه جمجمه نژاد کارگره، نژاد بربره، اون جمجمه نژاد کارفرماست. برای اینا پایان نامه نوشتن، تز نوشتن، کتاب نوشتن، تدریس دانشگاهی شده. 3-4 جریان نژاد پرستی تو حوزه جامعه شناسی تئوریزه شد برای همین اهداف. پشت پردش نگرانی از این بود که اگر غیر غربی ها بتونن در حوزه تکنولوژی برتر، در حوزه فنانیت و علم و صنعت بتونن پیشروی کنن، 3-4 تا آثار داره که دیگه هرگز نمیتونیم جبران بکنیم و سلطه خودمون بر جهان رو از دست خواهیم داد. یکی ای که به دنیا ثابت میشه که آقا هی ما میگیم بقیه نمیتوانند، نشون میدن خوبم میتوانند، خوب میتوانند، با تمام تحریم و فشار و تهدید و ترور و همه کار میتوانند و دارید میبینید. وقتی که بهترین دلیل برای که میشود اینه که شد. اینا نگرانن، حالا من عبارتشو عرض میکنم، که اگر در ملت ایران و جوانان ایرانی بتونن این کارا رو بکنن که دارن هی میرن جلو گام به گام، این دیگه تمام 150 سال 100 سال تبلیغات ما، مغزشویی های ما، کادرسازی و رسانه ها و اینا که به دنیا حالی کردیم که آقا ما این محور عالم و هیچ کس تخصص ندارد الا زیر نظر ما و در راستای منافع و مدیریت ما، و بنابراین اصلا تخصصی در این عالم نباید باشد، یا اگر هست در خدمت ما باشد. تخصص بومی خودجوش که در خدمت ملت خودت باشه و ملت‌های ضعیف دیگه، این تخصص نباید باشه ولو به قیمت تحریم و ترور. وقتی ببینن شد، این حکومت نظامی و در واقع تروریسم فرهنگی، ارعابی که در دنیا ایجاد کردن که هیچ کس جز ما نمیتونه و نبایدم، اگرم بتونه نباید از این خط قرمز عبور کنه، خب این میشکنه، این اتوریته میشکنه، بقیه دیگه حرفشو گوش نخواهند کرد. یعنی سلطه اینها بر جهان به لحاظ ایدئولوژیک و تبلیغاتی فرهنگی میره زیر سوال. و همینطور نکته دوم این که دنیا رو محتاج خودشون کردن برای همه چیز و میخوان این احتیاج بمانه، باقی بمانه. نباید یک ملت به لحاظ علمی، اقتصادی، صنعتی خودکفا بشه، رو پای خودش بیسته با عزت و غرور. باید همیشه محتاج باشه. یه وقتی رهبری یک تعبیر قشنگی کردشون، گفت که این نفت که ما داریم اینا ندارن، اگر اونا داشتن ما نداشتیم، ممکن بود به ما استکان استکان بفروشن و با قیمت کلان. چی کار میخواستی بکنی وقتی احتیاج داری؟ و فردا که نفت ما تمام بشه و مهمترین منبع انرژی هسته‌ای است، اگر الان این کار نشه، ما فردا دیگه هیچی نداریم. همین نفت هم نداریم که بهش تکیه کنیم و اقتصادمون رو بر اساس او، درآمد او تأمین بکنیم. هیچی نخواهد داشت. یعنی ملت ایران تبدیل میشه به یک ملت درجه 3، وابسته کامل و فقیر. اینا همین رو میخوان. بنابراین این نکته بسیار مهمی است. انرژی هسته‌ای هزار برابر نفت مهمه. آثارش برای یک کشور و برای جهان مهمتره. و همو ادبیات و همو بحثا و همو حرفا زده میشه. خود این که اینجا این دوربینایی که دوستان دارن چهره شما رو نمیتونه و نباید نشون بده، از پشت سر باید نشون بده، معنیش چیه؟ چرا یک ملتی که میخواد به لحاظ علمی و صنعتی و اقتصادی پیشرفت بکنه، چرا باید نگران جان جوانان دانشگاهی خودش باشه که دوربین نشونشون نده؟ این یعنی که جو ارعاب دیکتاتوری و حکومت نظامی در جهان برقرار. این یعنی که شما هزینه و بهای علم تو باید بپردازی. احمدی روشن، شهید احمدی روشن که تو هم جمع شما بود و در همینجا کار میکرد و فعالیت میکرد و به شهادت رسید، دوستان داشتن هم بین راه که میامدم زندگی نامه ایشون رو توصیف میکردن، من ایشون رو نمیشناختم، که میفرمودن که ایشون وقتی اومد مشغول شد اینجا، با ماشین پدرش و ماشین عموش و اینا، با ماشین شخصیش میامد به اندازه 70 بار دور کره زمین به چرخه، این مسافت تهران تا نتنز رو طی کرد و میامد با حقوق 1.5 میلیون و اینا در این حدود، و گاهی پول مجبور میشد با کسایی که کار میکنه بیرون، چون در روند سیستم رسمی اداری ممکن بود نشه، از جیب خودش، از همین بخشی از حقوق خودش رو به کسایی که باش کار میکردن بیرون بده. و دوستان گفتن وقتی اومد یه مدتی حتی میز و صندلی نداشت تو اتاق کارش و کار بکنه. گفتم که ببینید این یعنی که بچه های ما، شماها، کسایی که اینجا هستید، هیچ چیزی نمیتونه مانعشون بشه. گمنامی، مشکل اقتصادی، گاهی دوری از خانواده و هزار مسئله، برای که این یک پروژه فقط ملی هم نیست، یک پروژه تاریخیه. یعنی الان مسئله هسته‌ای ایران یک جنبه نمادین و سمبولیک پیدا کرده برای همه دنیا. و این جالبه بدونید که من در بعض دانشگاه‌های مختلف اروپا، آمریکا یا آسیای شرقی و خود امریکا گاهی جلساتی بود اینا، با اینکه موضوع بحث من اصلا هیچ ربطی نه به فیزیک داره نه به هستی، بنده این چیزا سرم نمیشه. اینجا هم که ایره گفتن بپوش اینا، گفتم یک لحظه احساس بله اینکه دانشمند هستی اینا با آدم دست بده خوب. البته من فکر کردم این پیزا رو میدن که اینجا آلوده نشیم، گفتن نه آقا اینا رو میدن که شما اینجا رو آلوده نکنید. هر شبت که با اینکه موضوع بحث من هیچ ارتباطی با این مسائل نداشت، ولی استاد و دانشجو از سودان شمال آفریقا تا هند تا آمریکای لاتین تا شرق آسیا تا خود اروپا، اینا که میگم همه خود بنده شاهدشم، با من صحبت کردن. مثلا طرف استاد دانشگاه در امریکا فیزیک خونده، فیزیک هسته‌ای، تو کشور خودش میگه تو کشور من این رشته که من خوندم هیچ کارایی نداره و اجازه هم نمیده غرب که ما تو کشور خودمون وارد این قضیه بشیم. خدا رو شاهد میگم این عبارت چه. صحبت ما که تمام شد، ایشون گفت من میخوام صحبت کنم پیش دانشجوهای خودش و اینا. گفت صحبتم ربطی به موضوع صحبت تو نداره، ولی ربطی به ملت شما داره. گفتم چطور؟ گفت شما امروز ملتتون پرچمدار تمام ملت‌های ستم دیده و مظلوم عالم شدید. بقیه ملت‌ها و رجالشون میترسن از خط قرمزایی که اینا تعیین میکنن، خط قرمزایی که هیچ کاملا هم قانونی و اخلاقی و حقوقی است، اما از منافع اینا اجازه نمیده. تنها ملت و سیستمی که عبور میکنه از اینا و میسته شما این، و همه ما هم میترسیم هم به شما و ملت شما احترام میگذاریم، مثل قهرمانی که داره میره جلو میگه ما که نمیتونیم، ولی احسن به تو که رفتی و داری میری. و عبارتی که میخواستم عرض کنم اینه، گفت همه ما چشم امیدمون به شما هست، چون شماها اگر این ارعاب رو بشکنید، خط ارعاب جهانی رو، و نشون بدید یک ملتی غیر وابسته به استکبار، متکی به خودش، در اوج پیشرفت میره جلو، فضای جهان به زودی تغییر خواهد کرد. میگه وقتی شما ماهواره میفرستید به فضا، وقتی که شما تو حوزه نانوتکنولوژی پیشرفتار رو میکنید، وقتی شما تو هسته‌ای کارهای عظیم رو دارید میکنید، با این همه مصارف در پزشکی و کشاورزی و انرژی و همه چی، تمام ملت‌های دنیا در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و بخشی از بعضی از ملت‌های اروپا امید پیدا می‌کنن که میشه. ببینید اینا دارن انجام. گفت شما فقط یک ملت نیستید، یک خط رو دارید میشکنید. شما که برید، ملت‌های زیادی در نیم قرن آینده دنبال شما راه خواهند افتاد، سرنوشت جهان و مسیر تاریخ تغییر می‌کنه. و اون جمله عجیبی که من واقعا تعجب کردم و اونجا وقتی ایشون گفت گریم گرفت، گفت که سر مسئله هسته‌ای اگر مقاومت نکنید و جلو نرید، شما به همه ما خیانت کردید. آقا کسی گفت به شما چه مربوطه این قضیه، مال کشور. گفت شما اگر سر قضیه هسته‌ای یک قدم برید جلو، به کل ملت‌های جهان انرژی و امید میدید. شما اگر شکست تسلیم بشید، به همه ملت‌های ضعیف در عالم خیانت کردید، چون یک ملت اینقدر آمد جلو، بقیه امید بستیم، همه چشما به شماست. اگر شما بگید آقا غلط کردیم، چشم، علم اصلا در اختیار شماست، نما دیگه، ما بقیه جرأت نمی‌کنن، میگن اینا که اینقدر رفتن جلو آخرش وادادن، ما که هنوز هیچ کاری نکردیم، ما چرا بریم؟ میگم انگیزه رو از همه خواهید گرفت، و اگر شما برید به همه ملت ها انگیزه میدید، و اینا دارن مدام میرن عقب، شما آمدید جلو. اینا که گفتن ما اول 10 تا سانتریفیوژ هم نمیدیم، اگه یادتون باشه. خب الان هزاران سانتریفیوژ اینجاست، دوستان گفتن هنوزم آماده است چیزایی که کار بکنن. خب اینا مگر نگفتن که همین چند سال پیش گفتن که حتی 10 تا سانتریفیوژ اجازه نمیدیم شما فعال باشه؟ بعد گفته بودن بهشون که آقا اقلا 5 تا نمادین پشت شیشه به شکل موزه که بچه مدرسه‌ها برن ببینن، اون خاموش. گفته بودن راجع به این مذاکره خواهیم کرد، مذاکره شروع میکنیم، ببینیم اونم باید چجوری با چه شرایطی. اینا اینجور وحشی هن. و خودشون 10,000 بمب اتم دارن. یه ملتی که میخواد انرژی هسته‌ای مسالمت میز کار کنه، اینجوری باش رفتار میکنن. خب همینایی که گفتن ما سر 5 تا 10 تا سانتریفیوژ پشت شیشه به حالت موزه‌ای و نمادین مذاکراتی شروع میکنیم که ممکنه 20 سال 30 سال طول بکشه، امروز دارن مجبور شدن بپذیرن که آقا خیلی خوب این چند ده هزار سانتریفیوژ دارید دیگه جون ما بیشترش نکنید. خب پس شما خط قرمز نیستید، خط قرمز قانونه، خط قرمز حقوق بین الملله، خط قرمز همون معاهده هایی است که یک طرف خودتون نوشتید و تعمیل کردید و خودتون عمل نمی کنید. و خط قرمز ما قبل از همه اینا اسلامه که برای محیط زیست قداست حرمت، قداست به معنی حقوق قائله، برای حیوانات همینطور. اسلام میگه آقا برگ درختی رو اگر بهش نیاز نداری یه برگ از درخت بکنی مسئولیت شرعی یعنی حقوقی و اخلاقی داره، یه شاخه رو بشکنی، یه حیوانی رو اذیت. تو روایت میگه حتی یک حیوان گزنده و مضر، مثلا یک مار زهری، اگه به تو کار نداری تو بیابون داری رد بشی، او هم در راه خودش میره، شما حرامه بری به او صدمه بزنی. این اسلامه. راجع به حیوان میخواد ذبح کنه، میگه آقا هیچ حیوانی رو جلوی چشم حیوان دیگه ذبح نکن. نمیگه آویزون شده به ما جز چیزای هسته‌ای نباشه. آقا یکی بیاد کمک کنه. بله داشتیم میفرمودیم یک نکته مهم میفرمودیم یادم رفت، ولی تو روایت میفرماد گوسفند رو جلوی حیوان رو جلوی هم دیگه ذبح نکنه، چاقو جلوی حیوان تیز نکنه، شکار اگر کسی برای تفریح بره شکار حرامه، که بگه مثلا خوشم میاد یه پرنده رو بزنم برای لذتش، یه وقت کسی شغلش شکار چیه صیاد زندگیش تأمین میشه او بس، ولی کسی تفریحی بره شکار اجازه نمیده. خب این فقه اسلام فقه شیعه که میگه آقا شما اگر به شوخی بچت رو نیشگون بگیری سرخ بشه باید دیه بدی به بچت، کبود بشه اینقدر، سیاه بشه اینقدر، به شوخی میگه پشت به ما میگه، حالا ما عمل نمی کنیم، به ما میگه آقا کسی که تو جلسه نیست پشت سرش نباید اجازه بدی کسی حرف بزنه یا خودت چیزی بگی، چون او حضور نداره از خودش دفاع کنه، حرمت او اینقدر مهمه به اندازه‌ای که گوشت جنازه‌شو بخوری دیگه، غیبت هم میاد دیگه. خب اسلامی که اینقدر با خشونت کلامی، خشونت در نگاه، مثلا تو روایت میفرماد که به هر کس وقتی به کسی نگاه میکنی با نگاه خشن نگاه نکنید، مستحب با لبخند نگاه کنید الا افرادی مثل من، البته استثناء چون فیزیک صورتم بیشتر با دعوا جوره تا با لبخند. میگه که با لبخند نگاه کنید به هم، علامت مؤمن اینه، آرامش، لبخند، سخن نیکو و خدمت به خلق. اسلامی که از پیغمبر میپرسن میگه آقا مسلمان هر روز از خونه میاد اگر مسلمانه باید صدقه بده، بعد میگن آقا اگه پول نداشت چی؟ میگن صدقه فقط پول نیست، اگه یه خاری تو مسیر راهه از سر راه مردم باید برسه، یه کسی یه وقت یه خاری به پاش نخوره این میشه صدقه. فرمودن اگه یک کرولال دیدی تو جلسه ای دارین شما شوخی میکنین همه میخندین، خب اون نمیشنوه. پیامبر فرمودن اینجا باید صدقت اینه که بری همون حرفایی که دارین با هم میزنی یه جوری به این حالی کنی، اگه جوک گفتی همه خندن این بفهمه و بخنده، منزوی نشه تو جلسه. این پیامبر فرمود این صدقه است، کمک مالی به کسی. خب اس دینی که در مسائل حقوق بشر و حقوق حیوان و حقوق گیاه و حتی اشیا روایت داریم که علامت جامعه ایمانی تمیز بودن محیط زندگی و محیط زیستشونه، یکی از علائمش اینه که این جامعه کثیفه یا تمیزه، لباس کثیفه. حالا لباس سفید مستحب، لباس مستحب در اسلام لباس روشن و از جمله سفیده که پیامبر می‌فرمودن هم روح رو با روحیه رو باز می‌کنه، رنگ سبز، رنگ سفید، رنگ شاد، و هم فرمودن کثیف نمیشه. یک روایت از پیامبر دیدم همون موقع میفرمودن لباساتون رو هفته یک بار تو آب بجوشونه. حالا اون موقع که اصلا این چیزا همین الانش هم در بخش مهمی از دنیا رعایت نمیشه. خب یک دینی که اینقدر حساسه، راجب امام رهبری وقتی تو صورت عمومیش ایشون گفت امام یه وقتی پیششون بودیم مگس تو اتاق بود، به جایی که مگس رو بکشه بلند شد در پنجره رو واکید مگس رو بیرونش کرد. حق الناس در حدی که میگه وقتی رفت امام مجلسی تعزیه‌ای بود داشت میرفت اینا تو نجف، دیدیم رفت وایستاد برگشت همون دم در یه فاتحه خوند، گفت آقا چرا تو نرفتید همه را؟ گفتم کفشای مردم دم در، من اگه الان بخوام برم تو چون بارون اومده زمین خیز و گزیفه باید پامو بذارم رو کفش مردم و و برم تو مسجد و این حق الناسه، حق بشره، حق مردمه. من میخوام یه عمل مستحب انجام بدم، مجلس تعزیه، ولی این کار فعل حرامه که پا ما بذارم رو کفش مردم، کفششون خراب شه یا گلیشه. خب این ای منطق اسلام و منطق فقه ماه، منطق اینا هم اینجوریه که ده ها هزار بمب اتم آماده شلیک دارن و از طریق اینا دارن بر جهان اعمال دیکتاتوری میکنن. یعنی تا شما میگه آقا تو اقتصاد اینجوری باید بشه، فرهنگ اینجوری، فلان اینجوری، تا بگی نه، بگی زرادخانه ما رو نگاه کن، حواست باشه. ما هموناییم که تو جنگ ژاپن بمب اتم زدیم. برای که به دنیا بگیم، استراتژیستاشون گفتن، گفتن آقا چه نیازی بود به زدن این بمب؟ گفت نیازی نبود، واقعیت چی که اینا تسلیم شده بودن، ولی برای بعدش نیاز بود. ما به دنیا باید حالی میکردیم آقای دنیا کی از این به بعد. دو تا بمب زدن و 250,000 انسان رو ظرف چند ثانیه نابود کردن که تا نسلها هنوز آثارش هم تو محیط زیست هم تو بچه هاشون هست. اینا همینا این که تو عراق اورانیوم کمتر غنی شده رو مصرف کردن، الان هنوز بچه های عراقی دارن معلول به دنیا میان، صداش هم در نیاوردن. اینا کسانی هستند که جنگ های میکروبی و شیمیایی رو اینا رو انداختن، بزرگترین تولید کننده های سلاح های شیمیایی و میکروبی اینا هستند. کی تو دنیا اینا رو تولید میکنه؟ کی تو حلب چه زد 5-6 هزار آدم رو نابود کرد؟ کی تو جبهه بچه های ما که مظلومانه و قهرمانانه میجنگن، ما با بچه های ما با کلاش و آرپیجی میجنگیدن، اون طرف همه نوع تانک و هواپیما و توپخانه و همه سلاح های جدید داشت، ما با بچه ها میگفتن کلاشینکوف کلاخ کش کنه، ولی با همین کلاخ کش کن بچه های ما رفتن با اینا جنگیدن. خب اینا، ولی شما آمدید 5,000 زن و بچه رو تو کردستان عراق و یه عده هم تو کردستان ما کرمانشاه ما زدید با این بمبا زدن. اینا رو کی داد بهشون؟ همین امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، همینا بودن، کسی دیگه نبوده. همینا که شدن پلیس بمب اتم و پلیس بمب شیمیایی، خودشون کثیف‌ترین رژیم‌های عالمن. خب اینجا که به تعبیر دوستان حداقل 2/3 نفر روز از ابتدا تا امروز این همین محل شما رو نتنز رو دارن کنترل میکنن، بازدید میکنن، حالا بعضی روزا 7-8 نفر آمدن، بعضی روزا کمتر، متوسط از اول تا الان 2/3 نفر در روز، نفر روز دارن اینجا رو کنترل میکنن. دوربیناشون هم که الان همه جا هست، که من آمدم به یک اشغالله هم به دوربینشون رسوندم همو اول که یک پرونده هستی هم برای ما درست کنم، بگن اینجوری کرد. عرشبت که دادگاه لاهه و بین الملل و این دادگاه ها رو ساختن برای کنترل بقیه و مصرف گذشته ها. هیچ کدوم از اینا هرگز در هیچ دادگاهی محاکمه نخواهند شد، ولو صدها میلیون آدم رو بکشن. کی اینا رو محاکمه کرد تو عراق، تو افغانستان؟ دو تا ساختمون افتاد، آمدن دو تا ملت رو نابود کردن. به این ملت ها چه مربوط بود؟ صدها هزار انسان هنوز مفقود الاثرن، زن بچه بردن، اینا رو هزار جنایت، چند میلیون آدم آواره، صدها هزار کشته. این کشورها نه رفاه، نه آزادی، نه هیچی. فقط چرا به ایران جرأت نمیکنید حمله کنید؟ برای که میدونید یک ملت دیگری و یک انقلاب اینجا با شما حرف میزنه. ایران نه عراق، نه افغانستان، نه لبنان، نه سوریه، نه مصر، هیچ جایی. ایران ایرانه. ایران یک ملتی است که به نام خدا و ایستاده و از این همه موانع عبور کرده و بقیه‌اش هم عبور خواهد کرد. گفت حالا کردیم شد، بقیه‌اش هم می‌کنی، خواهید دید که می‌شود. اینجوری نیست که بتونید جلو یک ملت بیستید. جلو یک دولت بدون ملت میتونید بیستید. اگر ملت نباشه دولت‌ها تسلیم میشن، ولی جلو یک ملت نمیتونید بیستید. و این مسئله مهمیه. بازرسای خود همین تیمایی که میان اینجا گزارش تهیه میکنن از همین نتنز و جای دیگه، به دوستان گفته بودن، گفتن آقا گزارشایی که ما تهیه میکنیم درسته، ولی اون چه که تو بیانیه‌های اینا میاد اصلا اون چیزایی نیست که ما گزارش میکنیم، خودشون یه چیز دیگه برام دارن مینویسن. ما بارها آمدیم اینجا و گفتیم، هر بار گفتیم هیچ اثر و مدرک نظامی در هیچ یک از تأسیسات هسته ایران ما ندیدیم، ولی اونه که این رو ما گزارش میکنیم، امضا میکنیم، میدیم. ولی اونه که آژانس میکنه، چون آژانس و شورای امنیت اینا همه در اختیار 4-5 تا حکومت، اسمشون عوض میشه، اسمش میذارن جهان آزاد، جهان نمیدونم باز، جامعه بین الملل، اینا همش یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه و تازه آلمان هم حساب نمی کنم، میگن 5 به علاوه 1، نمیگن 6، چون آلمان هم جزو مستعمرات آمریکاست. جامعه بین الملل و جهان آزادی وجود نداره. 5-6 تا حکومت گردن کلفتن که ده ها هزار بمب اتم دارن، بمب شیمیایی، هسته‌ای، بر مراکز اقتصاد جهان مسلط، رژیم‌های دیکتاتور نوکرای اینا، و انرژی سازمان انرژی اتمی بیانیه‌شو بیانیه پیشنویسش از اونجا میاد بیرون، اونا باید بگن تو چی بنویسی. مثل شورای امنیت، شورای امنیت 4-5 کشورن تمام دنیا رو خودشون دارن به خاک و خون میکشن، خودشون هم شورای امنیته. دقیقاً دزدا رئیس کلانتری شدن. این مشکل. دزدا شدن رئیس کلانتری. کسایی که ده ها هزار بمب اتم تولید کردن، اینا به بقیه میگن شما غیر بمبش هم نباید درست بکنید. برای چی؟ تهدیدتون میکنیم، تحریمتون میکنیم، فشار میاریم. اگر اینا، اگه به شما بگم اگر جرأت داشتن زورشون میرسید تا حالا 10 بار به ایران حمله کرده بودن. اینا میفهمن اینجا از این خبرها نیست. اون زن و بچه و مرد و پیر و کوچک و اینا سر هر کوچه اینا رو تیکه تیکه میکنن. اینجا فرق میکنه با جای دیگه. اینا به شما بگم از موشکای ما نمیترسن. حتی بخوام به شما بگم ما اگه بمب هسته‌ای هم داشتیم، اینا از بمب هسته‌ای هم نمیترسیدن. برای که خودشون که ده ها هزار شده دارن. غیر ما هم کسای دیگه که دارن، ما که نداریم، اونایی که دارن نوکرای اینا هن. بمب اتم داشتن و رژیماشون سقوط کرده. اینا از خود شما ها میترسن، نه از کار، از خود شما. این دیگه یک نسل دانشگاهی مؤمن متدینی درست بشه که اینا دنبال عزت و استقلال کشور باشن. اینا از این میترسن، چون اینا دو سه تا بلوکی درگیر بودن، همشون در دو سه طرف جبهه بمب اتم داشتن، الان هم دارن. بنابراین اینا یقین دارن که مسئله نظامی نبوده و نیست، و ولی میگن که هست. و بعدم این ترورها، این نکته رو عرض بکنم، این ترورها مخصوص به ایران نیست، حتی مال بعد انقلاب نیست. یکی از دوستان اسناد و اسامی نشون میداد داره که از قبل از انقلاب ایران، اصلا انقلاب نشد، اونجا هنوز شاه بود و دنبال هستی به این شکل هم نبود. اون مقدار که بود خود آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها اینا دادن دیگه. اگه اینا غیر قانونی بود چرا او زمان دادید؟ برای که رژیم وابسته به شما بود. چرا حالا با همونا مخالفید؟ برای که این ملت جلوی شما وایستاده. مسئله شما مسئله بمب اتم نیست، میخواید سلطه بر جهان حفظ بشه. حالا ایشون میگفت که بیش از 30 نفر از دانشمندان مسلمان از کشورهای مختلف اسلامی، زن و مرد، شیعه و سنی، قبل از انقلاب ما دانشمندان فیزیک هسته‌ای سربنیست و ترور شدن به نحو مشکوک. اون زمان که انقلاب ایران نبوده که. اینا با جهان اسلام مشکل دارن، میخوان اصلا در رشته های خاصی، رشته های فنی تر و دقیق تر از فیزیک، شیمی و چه، نمیخوان مسلمان ها و اینا رشد بکنن. من تو این فرصت 3 نکته میخوام به شما عرض بکنم، 3 نکته راجع به مسئله هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و فیزیک هسته‌ای به طور خاص و فیزیک به طور عام. این کار یه بعد علمی داره، یک بعد سیاسی داره، یک بعد حقوقی داره، حقوق بین الملل. من به هر کدوم از این 3 بعد در ذیل هر کدوم یه نکته رو میخوام عرض بکنم. اولا از نظر علمی، من براتون سندم آوردم، این کتابی است اگر تهیه کنید بعدن ببینید، مشاهیر فیزیک در تمدن اسلامی، یکی از کتاباست، کتابی متعددیه، که اصلا فیزیک جدید در جهان اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص متولد شده. میدونید بعضی علوم در حوزه ریاضیات و اینا اصلا اختراع دانشمندان مسلمان ایرانیه. یعنی ما جبر، مثلثات، هندسه کروی و چیز بعضی اینا اصلا نبوده تا قبل از تمدن اسلامی ایرانی. اینا رو متفکران ریاضیدانان ایرانی اصلا اختراع کردن. همین تانجانت و کوتانجانت و سینوس و اینا هم در واقع ترجمه اصطلاحات عربی ایرانی است که دانشمندان اسلامی و به طور خاص ایرانی اصلا اینا رو ابداع کردن، و خیلی از چیزا که حالا من همه‌شون نمی‌تونم اینجا اشاره کنم، فقط به 2-3 تا نمونهش اشاره کنم. من سوئد بودم، کتابخانه مرکزی دانشگاه سوئد، یکی از دوستان گفت بیا بریم بهت کتابش هم بهت نشون بدم، که من چون پرواز داشتم نرسیدم برم، ولی ایشون قرار شد برای من بفرسته. گفت ببین حتی اعداد ریاضی انگلیسی اختراع ریاضیدان ایرانی است. همین 1 2 3 4 که 1 1 زاویه داره، 2 2 تا زاویه داره، 3 3 تا زاویه، 2 تا اینور، 1 اونور. گفت اصلا این شکل ها و اینا همه اختراع خوارزمیه. ریاضیاتی که امروز بر جهان حاکمه، ریاضیات با صفر، ای در واقع ابداع ایرانی هاست که یک بخشش یه مؤلفش در هند بود، یک مؤلفه دیگه در چین بود، ولی ریاضیدانان ایرانی و مسلمان این کار کردن که بعد این نوع ریاضیات رفت به غرب و جایگزین اعداد رومی شد. اعداد رومی همین چیزایی که می‌نویسن ایکس و فلان اینا که می‌بینن برای یک عدد گاهی باید یک صفحه پر میشه. این بوده ریاضیات اروپا. این ریاضیات مخصوص از دانشمند و ریاضیدانان ایران و مسلمانه و از این قبیل مسائل زیاده. من فقط یکی دو توش اینجا عرض بکنم که در اونجا چطور با این مسائل مواجه شدن، اینجا در جهان اسلام چطور مواجه می شدن. ببینید کتاب تاریخ علوم جورج سارتون که شناخته شده است، یعنی امروز در دانشگاه‌های دنیا یکی از مراجع و منابع تاریخ علمه، من عیناً از رو او می خونم. به عنوان نمونه یکی از ریاضیدانان ایرانی میگه قطب الدین محمد شیرازی که در ابتدای قرن 8 هجری، یعنی میشه ابتدای قرن چند میلادی؟ 14 میلادی، ایشون اونجا از دنیا رفته. میگه اولا کتابهای ریاضیات و فیزیک و شیمی و گیاهشناسی، جانورشناسی، زمینشناسی و نجوم، فضاشناسی، تمام اینها از جهان اسلام و غالبا 80% دانشمندان ایرانی مسلمان که طرف گاهی مفسر و قرآن و فقیه هم هست، فیزیکدان بزرگ و ریاضیدان بزرگ هم هست، هم عارف هم شیمیدان بزرگ است، هم مفسر قرآن تفسیر قرآن نوشته، هم فیزیک نور و نورشناسی نوشته. میگه غالب اون چی که در به نام رنسانس علمی میشناسیم اینا همه ترجمه از رو کتاب دانشمندان مسلمان و اغلب ایرانی است. و جالبه اینا در ایران در کشورهای اسلامی اینا سله میگرفتن برای یک کشف، جایزه میگرفتن، تشویق میگرفتن و جلسات مناظره داشتن که گاهی یک دانشمند مسلمان از ایران، از خراسان بزرگ، از سمرقند، یکی هم از شمال آفریقا، از اندلس اسپانیای اسلامی میامدن مکه زمان حج، در کنار حج مناظره بکنن راجع به 4 تا فرمول در فیزیک. میگه تمام اینا ترجمه که میشد میامد اروپا، در کشور اسلامی به اینا جایزه میدادن، اروپا که میامد اینا رو میبردن دادگاه تفتیش عقاید به نام کفرگویی اعدامشون میکردن. حالا من فقط از این موارد یکیشو عرض بکنم. میدونین بزرگترین دادگاه های تفتیش عقاید و آدم کشی در اسپانیای اسلامی بود که حدود 300,000 اروپایی مسلمان رو دادگاه کلیسا و پاپ اعدام کردن، یا سوزوندن یا اعدام کردن، برای که میگفتن باید مسیحی بشید، اینا نمیشدن، میرفتن تا پای دار رو اعدام میشدن و هزاران دانشمند رو سوزوندن. جرمشون میدونید چی بود اینا در اروپا؟ جرمشون این بود که آثار دانشمندان مسلمان و عرب و ایرانی رو در فیزیک و شیمی اینا ترجمه میکردن. من فقط یک نمونهش عرض بکنم، همین قطب الدین شیرازی که داشتم عرض میکردم. جورج سارتون میگه قطب الدین شیرازی از نوابق ریاضیات، فیزیک و فلسفه است، به زبان فارسی و عربی آثار نوشته، یک خانواده ایرانی است. و چه پدر و عموش پزشکان و جراحان درجه یک بودند. هندسه و فضاشناسی رو پیش خواجه نصیر طوسی آموخت و یک نابغه فیزیک بود. بعضی از ابداعاتش میگه هفش، خیلی ما فیزیکدانای برجسته زیاد داریم. من فقط اینو میگم به خاطری که آثار این آقا ترجمه شده رفته اروپا، به خاطر ترجمهش اونجا یکی رو اعدام کردن. دقت میکنی؟ مبارزه با علم، این بود علمی فیزیکی دارم میگم. میگه ایشون مثلا یک رساله نوشت در باب تحلیل علمی قوس قزح و رنگین کمان، بیان دقیق منشأ و عوامل آن، و میگه که تابش اشعه خورشید بر قطرات ریز آب هنگام بارش و باران و خیره برشته به لحاظ علمی تحلیل کرده. 200 صفحه مطلب علمی نوشته در این باب و میگه که این پرتوهای نور انعکاس داخلی پیدا میکنه، به چشم ما میمینیسه. حالا دانشمند معروف اروپایی در روم میاد همین رساله رو ترجمه کنه، ترجمه به نام دیملش، راجع به قوس و قزح. کلیسا ایشون رو میگیره به جرم این کتاب، محکوم به حبس ابد میکنه. دیملش در روم تا لحظه مرگ زندانی شد، محکوم شد، حتی گوش کن، محکوم شد پس از مرگ نیز جنازه او سوزانده شود و کتابهایی که ترجمه کرده از دانشمندان اسلامی و ایرانی سوزانده شود. علت مجازات ها این بود که او گفت قوس و قزح توضیح علمی دارد و رد پای مسیح نیست در آسمان، توضیح علمی دارد و نتیجه انعکاس نور خورشید بر ذراتی از آب در آسمان است. متهم شد که چرا این حرف رو زده و متهم شد که چرا اینو از مسلمان‌ها برشه ترجمه کرده. مسلمان‌ها کافرن، چرا از اونا برشه، چرا که حرفای اونا رو آوردی اینجا. بعد خود این میگه این یک نمونه است تا ببینید چه فاصله طولانی بین جهان اسلام در آن موقع و جهان عقب مانده اروپا وجود داشت در این دوران. یک نمونه دیگه هم فقط تو باب فیزیک من عرض بکنم. بسیاری از این چه که تحت عنوان قوانین حرکت، قوانین نیوتن، جاذبه زمین، اینا رو به نام کی میگن به ما و شما تو مدرسه و دانشگاه؟ نیوتن و کیو فلان از این حرفا. تقریبا تمام این تاریخ جعلیه. اینا دروغ همه. من فقط یکی دو تا نمونه شو بگم که مسئله جاذبه زمین، مسئله عرض شود که نیروهای حرکت و قوانین حرکت، ببینید اینا نسبت میدن به 300 سال پیش مثلا توی اروپا. اینا منابعیه که هزار و صد سال پیش در آثار دانشمندان مسلمان ایرانی هست. من فقط یک دو تا نمونه شو عرض بکنم. این متنی که دارم میخونم یک سندی مال هزار سال پیش. شما بگید قوانین اول و دوم حرکت غیر از ایناست که من الان دارم میخونم. اولا راجع به انواع حرکت تقسیم بندی که میکنه ابن ملکا در مکانیک، اینا خیلی چی اصلا اسماش هم شما ها نشنیدین تو دانشگاه ها و مدارس ما، حتی اسما اینا رو هم کسی نمیدونه. اینا از یک آدم درجه پنجم مترجمشون قهرمان میسازن، پدر علم جدید میگن. ما از این همه آدم ها اصلا کسی اسم اینا نشنیده. شما اصلا ابن ملکا رو نشنید تا حالا؟ اگه کسی اسمش رو شنیده بگه به من. ابوالبرکات، ابوالبرکات پیرامون حرکت سقوط آزاد اجسام تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین کتاب مینویسه که جسم رها شده هرچه به زمین نزدیکتر شود سرعت آن افزایش می‌یابد، به طوری که تأثیر جاذبه با زیاد شدن طول مسافت اضافه می‌شود. اینا نسخه های خطیه، چاپ هم نشده اصلا. یه بارم کسی ارزش قائل نشده نه بره چاپ کنه. میگه که هرچه مقصد حرکت دورتر باشد سرعت متحرک در انتهای مسیر و میل آن به غایت بیشتر می‌شود. در اثر سرعت زیاد شکسته و خرد می‌شود. در اثر سرعت زیاد شکسته و خرد می شود. بعد میگه که انواع و اقسام حرکت را می شود مدیریت کرد به نحوی که بعضی از قوانین به شکل نسبی در بیاد و بعضی از قوانین به طور مطلق اجرا بشه. قوانین نسبی اونهایی است که در اثر تعامل علل مختلف طبیعی رو اونها عمل میکنه. کسانی که این قوانین را نمی دانند فکر میکنن اینا اتفاقی است، در حالی که این قوانین را وقتی میدونی میتونی بفهمی که مشیت الهی، در مشیت الهی هیچ چیز اتفاقی نیست و سنت الله طبق قوانین دقیق فیزیک داره عمل میکنه، سنت الهی. اگر ارتفاعی که شی از آن رها میشود کم باشد این حادثه اتفاق نمیافتد. راجع به سقوط آزاد اجسام، هر یک از اشیاء در موضع طبیعی خود که نیرو از اطراف به طرزی بر او وارد شود که تعادل آن حفظ شود. بعد میگه اگه این تعادل به هم بخوره در چه صورتهایی و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در خلاء سرعت حرکت اجسام سنگین و سبک، کوچک و بزرگ، جسم مخروطی که بر نوک تیز خود حرکت کند و جسم مخروطی که بر قاعده بزرگ خود حرکت کند، سرعت همه آنها یکسان است. اینا مال 1100 سال پیشه. در خلاء سرعت حرکت اجسام، اختلاف حرکت اجسام با اشکال مختلف به خاطر فرق آنها در ملاء، یعنی جایی که خلاء نیست، و مقاومت محیط‌های چون آب، هوا و غیران هاست. باید اندازه مقاومت هر محیط را حساب کرد و من میتوانم حساب کنم. اینی که عرض میکنم قانون دوم حرکت که عرض میکنم الان هست یا نیست، میگه که هر حرکت بی تردید در زمان واقع میشود. نیروی شدیدتر موجب حرکت سریعتر میشود. این حرکت را در زمان کوتاه‌تر محقق میکند. هرچه نیروی وارد بر جسم بیشتر باشد سرعت آن بیشتر و زمان وقوع حرکت کمتر است. اگر شدت نیرو بی‌نهایت شود سرعت بی‌نهایت خواهد شد، آنگاه دیگر حرکت زمان نخواهد داشت. شکستن سد زمان در حرکت و شدیدترین حرکتی خواهد بود که برای ما قابل تصور نیست. با این نیرو کارهای بسیار عظیم میتوان کرد، زیرا سلب زمان در سرعت ناشی از نهایت شدت است. بعد اشاره میکنن روایاتی از حضرت امیر اینا که میگه که حضرت امیر وقتی اشاره میکنن به آب و میگن که از این آب میشه روشنایی در آورد، یعنی تبدیل انرژی آب به برق دیگه، فرمودن از آب میشه روشنایی در آورد. بعد اشاره کردن به یک سنگی جسمی، گفتن از دل این سنگ میشه روشنایی در آورد. یعنی همین هسته شاید به یک معنا اشاره به همین ایناست و از این قبیل. یا طرف آمده به حضرت امیر میگه آقا من خیاطم، چشمام درست نمیبینه. فرمودن یک سنگی، بهت میگم سنگ شیشه ای بود، برو اینو اینجوری که میگم عمل کن، موقع خیاطی او رو بزن به چشمت که درست بتونی. این اول ابداع عینک در واقع. اینی که حالا عرض میکنم قانون سوم حرکت هست یا نیست. هنگامی که حلقه ای میان دو نیروی جاذبه قرار گیرد، نیروی وارد بر آن حلقه از هر یک از دو نیرو موجب مقاومت حلقه در برابر نیروی دیگر است. این مال همو 1050 سال پیش. در این حرکت اگر یکی از دو نیرو بر دیگری غلبه کند، این گونه نیست که از طرف دوم بر حلقه نیروی وارد نشود، بلکه آن نیرو هست اما مغلوب است، نیروی ضعیف‌تر است. اگر نبود اولی، نیازی به تمام نیرویی که صرف کرده، و اگر نبود اولی، نیازی به تمام نیرویی که صرف کرده نداشت. یه نمونه دیگه راجب جاذبه. ببین راجبه که اینا میگن زمین دور خورشید میچرخه رو میگن کی کشف کرده؟ میگن زمین کرویه و دور خورشید میچرخه، نه به عکس. بله؟ خب مربوط به چه قرنه؟ ببینید اینا دارن میگن تو همین دو سه قرن اخیر فلان اروپایی فهمیدی حرف رو. 1000 سال پیش در کتاب ابوریحان بیرونی برید ببینید، ایشون میگه من دارم با ابن جوزی مناظره مکتوب دارم راجع به مسائل هم فلسفه هم فیزیک و هم ریاضیات. میگه ایشون دستگاهی ابداع کرده که میگه من با دستگاه اثبات میکنم که زمین کروی است و دور خورشید میچرخه. فاصله زمین تا خورشید رو میگه من محاسبه کردم. سطح کره زمین رو، مساحتش رو و محیطش رو کامل محاسبه کردم. نیروی وارد، این عبارت اینا ها، نیروی وارد از طرف خورشید به زمین رو میگه من محاسبه کردم. بعد ابو ریحان میگه که بعضیا که فقط آثار یونانی رو ترجمه کردن میگن زمین ثابته، ولی که من هم چیزی رو، من هم به لحاظ فلسفی میتونم این رو بحث بکنم اثبات کنم، هم به لحاظ نجوم و فیزیک و قوانین حرکت اثبات میکنم که زمین. خب اینا 1100 سال پیش تو آثار متفکران ما، جاذبه زمین، حرکت زمین به دور خورشید، قوانین حرکت، اینا کی اینا رو میدونه؟ کی اینا رو میخونه؟ کی اینا رو میگه؟ آقا یه تاریخ علمی برای شما و برای ما ساختن، کل این تاریخ جعلیه. طبق این تاریخ تمام این علوم از قرن 19 17 18 19 شروع شده، همش هم تو 4 5 تا کشور اروپایی بوده و همش دروغه. اگر کتاب، خود جورج شارتون میگه اگر کتاب‌های امثال ابن هیثم فیزیکدان و نورشناس برجسته نبود، اصلا امکان نداشت که گالیله و نیوتن اینا چیزی، اینا کتابای بالینیشون آثار اونا بود، همه اینا ترجمه است. ولی اونا قدرت قشنگ تاریخ میسازن، ما نه، ما داشته هامون رو تبدیل میکنیم به نداشته. یه مورد دیگه، خواجه نصیر میگه سه نوع نیرو رو از هم تفکیک کرده ایشون در شرح اشارات، تازه تو بحث فلسفیشی کارو کرده. یک نیروهایی که در زمانهای مختلف از آنها عمل واحد سر میزند، مثل تیراندازانی که تیرهایشان در زمانهای مختلف مسافت محدود طی کند. بیشک نیرویی که تیر را در مدت زمان کمتری به هدف برساند شدیدتر از نیرویی است که تیر را در مدت زمان بیشتری به هدف میرساند. اما اگر عمل غیر متناهی باشد، حرکت بدون زمان خواهد شد. خواجه نصیر میگه من توضیح میدم که چطور میتونه حرکت بدون زمان، یعنی و همینطور راجع به یک تعبیر دیگه خواجه داره یک جایی بحث میکنه از انرژی که میگه درون زمین است و درون اجسام است. خواجه نصیر که وقتی مغلا به ایران حمله کردن، ایران رو به خاک توبره کشیدن، چون تمدن اسلامی از دو طرف مورد حمله قرار گرفت شکست خورد. یکی از طرف شرق مغلا، از طرف غرب صلیبی ها آمدن، همین اروپایی ها. و اولین بارم بعد توی دوره اخیرم که باز از اروپا و غرب و آمریکا آمدن و تمدن، آخرین بقایای تمدن مسلمین 100 سال پیش نابودش کردن، که حالا این انقلاب دوباره بازسازی شروع تمدن اسلامی است. ما باید به این چشمش نگاه کنیم. اگه بخوای تمدن بسازی، باید از فیزیک و شیمی و فلسفه و جامعه شناسی و حقوق و تاریخ و همه چی، باید از کلیشه هایی که غرب براتون ساخته بیایم بیرون. اگر نه نوکری تا آخر ترجمه. حالا سوال اینه تا کجا میخوایم ما ترجمه کنیم؟ اونا 500 سال آثار همین امثال خواجه نصیرها و فخر رازی ها و اینا رو ترجمه کردن، ابن سینا و اینا رو. خب ما هم الان 100 بیش از 100 سال داریم یک سر ترجمه میکنیم، غیر از ترجمه که چیزی نمیکنی که. اینا از این میترسن که شما از لاک ترجمه دارید میاد بیرون، داری وارد کم کم لاک وارد عرصه تولید فکر، تولید علم میشی. اینه خطرناکه که میگه جمجمه ایرانی و شرقی کجا، جمجمه اروپایی کجا. یکی از اینا گفت یک دنبالچه‌ای هست تو پشت مخچه بعضی نژادها که بعضیا ندارن، اینا قدرت خلاقیت دارن اونا ندارن. امام تو دهنش زد، گفت که اون مخچه، اون دنبالچه، دنبالچه مخی نیست، دم خودته. خودت دم داری و میخوای بر بقیه آقایی کنی. حالا از این بعد مخچه کدوم مخو مخچه شما دارید تو مخ ملت ما 100 ساله. خب زمان شاه که نمیذاشتن کسی تولید فکر، تولید علم بکنه. خلبان ما میگه آقا کارشناس امریکایی درجه 3 به جنرال ما اجازه نمیداد نزدیک شه وقتی که داره 4 تا آچار میندازه توی هواپیما یا هلیکوپتر، اجازه نمیدادن بیاد جلو. بچهای ما هم زمان جنگ، چمران، شهید چمران، رفتید دیدید چیز محل شهادتشون موزه ساختن، اونجا چیکار کرده؟ بشکه رو از طول بریده که اولین زیردریایی ایرانی رو بسازه، بشکه رو، جیپ رو تبدیل کرده به زره پوش. خب بله از اونجا شروع شد. حالا ماهواره میفرسته، موشک با 2000 کیلومتر بچهای ما میفرستن، از اینجا شروع شد. از وقتی شروع شد ما تو خیبر و بدر فشنگ برای جنگیدن کم آوردیم. خدا رو شاید میگم تو شرق دجله تو خاک دنبال فشنگ میگشتیم، مهمات نمیرسید، کم بود. و اون طرف با انواع و اقسام سلاح ها میزد. از اینجا شروع شد، حالا داره میرسیم به اینجا. اینا میخوان شما الگو نشیم برای بقیه ملت ها. فقط یک نمونه دیگه اینجا عرض میکردم، اینو تکمیل کنم. میگه دسته دوم نیرویی که عمل را پیوسته در زمانهای مختلف انجام میدهند، همچون تیراندازانی که زمان حرکت تیرها در فضا متفاوت باشد. نیرویی که زمان آن بیشتر است شدیدتر است از نیرویی که زمان آن کمتر است. قسمت سوم نیروهایی که اعمال متعدد و متوالی از آنها سرزند، مثل تیراندازانی که تیرهای متعدد پرتاب کنند. نیرویی که تعداد عمل بیشتری از آن سرزند شدیدتر از نیرویی است که تعداد عمل کمتری سرزند. در این قسم نیز اگر عمل غیر متناهی باشد تعداد بی‌نهایت خواهد بود. در او قسمت میگه زمان نامتناهی خواهد بود. در او قسمت اولم میگه اصلا زمان دیگه حرکت زمان نخواهد داشت. خواجه نصیر در جای دیگه راجع به اجتماع نیروی گرانش و فشار نیروهای از خارج به جسم، هنگامی که جسم بین دو نوع کشش از زمین و از بیرون مواجه میشود و نیروهای دوگانه، نیرویی که از درون جسم وارد میشود به جسم، یعنی نیروی هسته جسم، و نیرویی که از بیرون به جسم وارد میشود، عملا دو نیرو در مقابل یکی دیگر مقاومت میکنند، نیروی جاذبه و نیروی چه؟ طبیعی. در این مقابل اگر نیروی قاصر یا خارجی غلبه کند، طبیعت شی مقهور واقع میشود. یعنی اصلا نوعش، ماهیت جسم عوض میشه. اگر کدوم که از نیروها قوی تر باشه ماهیت جسم عوض میشه، یعنی یک ماده بود میشه یه ماده دیگه. سپس موانع و نیروهای خارجی موجب می شود که این میل اندک اندک زائل شود و قوا و نیروهای طبیعی متناسب با این کاهش زیاد شود. هرچه نیروی بیرونی کم شود، نیروی درون و ساخت درونی در جسم و ماده غلبه می یابد تا سرانجام طبیعت باقی مانده میل قصری را از بین ببرد. در این حال در جسم دیگر گرایش به هیچ سو نخواهد بود و در تعادل مطلق شبه خلاء خواهد ایستاد. بعد میگه که ما میتونیم در زمین محیط خلاء ایجاد کنیم و میگه با شاگردام گفتم، ببین وسط حمله مغول این کار کرده، به شاگردام گفتم که بیایم کار کنیم رو اتاق خلع، که چطور در اتاق خلع ایجاد کنیم تا بتوانیم نیروی دو جانبه، تعادل قوا بین نیروهای دو جانبه ایجاد کنیم و برسیم به حالتی که دیگه در بر جسم هیچ نیروی وارد نشود. آنگاه ببینیم در این محیط آیا میتوان بر روی جسم کار انجام داد، یعنی تغییراتی در جسم ایجاد کرد در خلا. ارتباط میگه انواع و اقسام نیروهایی که بر جسم وارد میشود میتوان محاسبه کرد و باید محاسبه کنیم و اگر این محاسبه صورت گیرد تحولاتی بزرگ رخ خواهد داد در زندگی، در صنعت و در همه چی. راجع به حرکت و زمان، راجع به که نیروی خارجی از قبیل تفاوت غلظت یا رقیق بودن چیزی است که حرکت در آن صورت میگیرد، مثل هوا و آب که موانع بازدارنده حرکت میگه. راجع به حرکت و زمان متنایی داریم از 950 سال پیش که زمان به حرکتی تعلق دارد که میتواند متصل باشد، چنین حرکتی وضعی و دوری است. چنان چه حرکتی وضعی و دوری بر منظومه ها و کرات حاکم است، چون این حرکتی را در اجسام میتوان مورد تصور قرار داد. او میگه میشه اینو تخیل کرد و تصور کرد. این اتصال و نیروها تماما قابل اندازه‌گیری است. باید آن را از مقوله کمیت دانست، آن هم از نوع کم متصل. زمان کمیتی است برای یک پدیده متغیر، یعنی حرکت. این کمیت حرکت ماهیت حرکت را تشکیل می‌دهد. زمان کمیت حرکت است، منتها نه به حسب مسافت، بلکه از جهت تقدم و تأخر که قابل جمع نیستند. راجع به نرمی سفتیش میگه اینکه جسم نرم است که با فشار انگوش میگن فرو رفتگی پیدا کرد. میگه او که یونانی ها گفتن و غربی ها قبلا گفتن جسم نرم اونه که انگوش توش فرو میشه، اونه که فرو نمیشه. این چیز میگه مورخین علم، میگه پیشرفت علم و صنعت در جهان اسلام نسبت به دوره ما قبل خودش در غرب و شرق عالم مقایسه یک فوق دکتری امروز است با یک کلاس دوم ابتدایی است. سه پدیده را در نرم و سفت بودن اشیا باید در نظر داشت: یک، حرکت، دو، انعطاف شکل، سه، استعداد پذیرش. و جسم عدم فرورفتگی، بقاء شکل و نوع مقاومت هر جسم و ماده. سوال: آیا مقاومت ماده را چگونه میتوان تغییر داد؟ مقاومت اجسام و مواد را چطور میتونه تغییر داد؟ در برابر چه نیروهایی؟ سوال بعدی: آیا صلابت همان مقاومت است در جسم؟ هوای دمیده شده در خیک ماست هم مقاومت دارد ولی سفت نیست. سفتی و صلابت استعداد شدید برای اثر ناپذیری است. نرمی و سفتی دو کیفیتند که جسم به جهت آنها استعداد اثرپذیری و عدم اثرپذیری از عوامل حاصل در تغییر شکل دارد. میگه که یکی از برنامه‌ها و اهداف ما باید این باشه که میزان انعطاف و نرمی و سفتی رو در تمام اجسام محاسبه کنیم که چطور میشه اینا رو تغییر داد، برای چه کارایی. شما میدونید اولین بار ساعت رو اینجا ساختن، فرستادن اونجا، که وقتی ساعت هدیه داد به شارلمانی پادشاه پاریس، فرانسه بزرگترین پادشاه اروپا بود، تو میدان مرکزی پاریس ساعت رو که نصب کردن زنگ زد سر ساعت، ساعت‌های آبی، ساعت‌های مکانیکی و اینا، مردم تو پاریس افتادن رو خاک گفتن شیاطین آمدن. وقت اون موقع میگه مسلمونا 25 نوع ساعت ابداع کرده بودن. راجع به حتی سلاح گرم، اولین بار سلاح گرم توپخانه توسط مسلمونا درست شده که میگن نبوده، اشتباهی. تو جنگ اولین بار در قرن 13 میلادی، یعنی 800 سال پیش، 700 خورده سال پیش، توپخانه های مسلمونا از توی یکی از جنگ های صلیبی تو یک محور که مسلمونا شکست خوردن، قنیمت میافته این توپا دست صلیبی ها، اروپایی ها. دو تا از این توپا رو برمیدارن میبرن انگلیس، شروع میکنن از روش کپی سازی. این اولین باره، میگه اولین باره که توپهای مسلمان زد، سربازان صلیبی افتادن رو خاک و فرار، گفتن که شیاطین دارن از آسمان ها آتش میریزن بر سرمون. بعد که این دو تا توپ برای اولین بار اینا غنیمت گرفتن، بردن انگلیس و اینا کپی سازی و مشابه سازی، تازه شروع شد. خیلی از ابداعات و اختراعات، کشف قاره آمریکا، الان به شما میگن کریستوف کلمب قرن 16 میلادی، دروغه. مثلا اونا با کمک کشتیرانان و ملوانان مسلمان رفتن اونجا، چون اونا از قرن مدتها قبل اونجا رفت آمد داشتن، تجارت میکردن. اینا وقتی رفتن اونجا سکه های ضرب لا اله الا الله اسلامی در قاره آمریکا دیدن. به دروغ میگن ما کشف کردیم. اینا رفتن اشغال کردن، کشف شده بود، اشغالش کردن. اقیانوس نوردی، اولین کشتی های اقیانوس نوردی مال دانشمندان مسلمانه، استفاده از قطب نما در اقیانوس نوردی. اینا کشتی‌هاشون اروپایی‌ها از ساحل فاصله نمی‌گرفته هیچ وقت که گم می‌شدن. این نقشه‌های دریایی، خشکی‌ها، دریاها که زمین کروی است، از اینجا تجارت بین‌الملل رو، اینا همه کار اینا بوده. این بعد علمیش. یک نکته هم بعد سیاسیش عرض کنم. من فقط اینجا یک سند براتون بخونم. این عبارت رو دقت بفرمایید، راجع به اینکه آیا دوره امپریالیسم تمام شده یا نه. اینا مسئله اصلیشون نه علمیه نه حقوقیه، مسئله اصلی سیاسیه. ما هی جواب علمی و حقوقی میدیم، اونا هی پیله کردن برای که اونا دنبال این جواب میستن که هنوز هم مهمترین اهرم‌ها و روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و رسانه‌ای در دنیا در اختیار 5-6 کشوره. و اینا کل نظام اخلاقی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی جهان رو میخوان کنترل کنن. از دو طریق دارن این کار رو میکنن. یکی قوانین بین الملل، شورای امنیت و سازمان انرژی اتمی و اینا، که تمام قوانینی که اینجا مینویسن یک طرف است. مثلا یک نمونهشو بگم. اینا میگن کشورهای دارنده سلاح اتمی دو دستن، مشروع و نامشروع. حالا اگه گفتید کیا مشروعن، حالا اصلا ملاکش معلوم چیه، بر چه اساس کی مشروعه کی نامشروع، کیا مشروعن دقیقا، اینا تو قوانین رسمیشونه. امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین هم چون دیگه آمد و قدرت جهانی شد، اینا مشروعه. بقیه دیگه هر کس که بمب اتم داره نامشروعه. حالا کیا دارن؟ به هند و پاکستان و اسرائیل و اینا، که اینا همه رو خودشون دادن تو جنگ قدرت شرق و غرب. مثلا آمریکایی‌ها، غربی‌ها به پاکستان دادن، روس‌ها به هندی‌ها دادن، به چین هم اونا دادن. هر کس ملاکش چیه؟ طبق این ضوابط ملاک بمب اتم مشروع و نامشروع چیه؟ میگه هر کس داره مشروعه. اصلا این عبارت چه من آوردم بخونم، میترسم همش برام خسته بشید. هر کی داره، تا الان داره دیگه، اون مشروعه. از این به بعد دیگه همه نامشروعه. یعنی هر کی زودتر گرفته. و جالبه تنها کشوری که از بمب اتم استفاده کرده یعنی آمریکا، رئیس پلیس بمب اتمه که او میگه نخیر، نه الان نه مذاکره فلان، او میگه. این خیلی جالبه. یعنی جنایتکار جنگی که باید محاکمه بشه، این شده رئیس امنیت هسته‌ای جهان. خب اصلا خریت دیگه از این بالاتر برای بشر جدید و بشر مدرن قابل تصور نیست. واقعا فوق خریته. مضحکه، که کمدی خدا شاهده. یعنی این فیلمشو بساز برین تو کرات دیگه نشون بدین، میخندن میگن نه دیوانه، نه میگن یه کره پیدا کردیم، یک سیاره یه که همشون خلن. یعنی اونایی که مجرمن اونا میشن رئیس امنیت. کجای دنیا هم چیزی پذیرفته است؟